بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خدمت شما میرسیم با برنامه آینه تاریخ در روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، که این رو این مناسبت رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم در شامگاه آخرین جمعه از ماه معظم شعبان. آرزوی ما و همه آزادی طلبان و حق جویان انشاءالله که تعجیل فرج آقا امام زمان هست، و با ذکر صلوات محمد و آل محمد برنامه را آغاز خواهیم کرد با جناب آقای دکتر جباری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد جباری عزیز سلام، وقت شما بخیر. اسعد الله ایامکم، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده این برنامه در هر جای این کره خاکی که تشریف دارید عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه شما عزیزان، و همونطور که شما هم اشاره کردید در روز جمهوری اسلامی هستیم، 12 فروردین، روز بسیار مبارک و میمون و منشأ آثار و برکات. انشاءالله این روز به هر حال مقدمه برای تشکیل این نظام مقدس و انشاءالله مصداقی باشد برای اون روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن: یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه. کسانی مؤمنانی از سمت مشرق برمیخیزند، قیامی میکنند، حرکتی میکنند، از زمینه رو برای ظهور امام مهدی و حاکمیت امام مهدی سلام الله علیه آماده میکنند. انشاءالله این حکومت مبارک مقدمی باشد برای اون روز. تبریک عرض میکنم. به همینطور در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و اواخر شعبان، انشاءالله که بتوانیم حق بندگی رو ادا بکنیم در این روزها.
انشاءالله که خدا توفیق بده در همین ساعت باقی مونده از این ماه معظم هم بتونیم، ماه پیامبر اکرم هست، انشاءالله با توسل به حضرت محمد و آل محمد توفیق داشته باشیم، انشاءالله مقدمات خوبی رو برای خودمون و بالاخره در روح خودمون آماده بشه انشاءالله این برای استقبال از ماه مبارک رمضان. و همین مناسبت هم خب چون دیگه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، سوالاتی که مطرح میشه حالا با این روی کرد هست، و مهمترین اون همین هست که سیره پیشوایان ما و امیتار در این روزها چه بوده برای استقبال و آمادگی برای استقبال از ماه مبارک رمضان، و اینکه ما چگونه وارد این شهر بشیم با چه روحیه‌ای و با چه حالتی و چه اعمالی رو مثلا میتونیم از این سیره بگیریم. در خدمت شما.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، حالا شهر که اشاره کردید، یاد روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه افتادم که در بیان عظمت ماه رمضان فرمود که نگید رمضان، بگید شهر رمضان، چون که قرآن کریم هم با این عنوان یاد کرده: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. و در عظمت این ماه همین چیزی که قرآن کریم بیان کرده، که قرآن با این همه عظمتش هر شود که در چنین ماهی نازل شده. حالا اون توضیحش بحث دیگری است که نزول دفعی، نزول تدریجی، خب در مباحث مربوطه به تاریخ قرآن و علوم قرآن مطرح شده. در این برنامه فکر کنم یه وقتی اشاره شد که در شب قدر در ماه رمضان قرآن نزول دفعی داشته، طبق روایات معتبری در کتاب شریف کافی، در کتاب در تفسیر قمی به روایت آمده که در شب قدر بر بیت المعمور در آسمان چهارم قرآن نازل شد و سپس بر قلب مبارک پیامبر اکرم به تدریج در طول 20 سال، در طول 20 سال، ثم نزل به طول 20 سنه. حالا اون بحث دیگری است که نزول تدریجی داشته قرآن، نزول دفعی در ماه رمضان نزول انجام گرفت. ولذا با اینکه قرآن کریم رو در طول سال باید همه مقید باشیم، ملتزم باشیم، مداومت داشته باشیم، هم تأکید قرآن کریم هست و هم تأکید معصومان و سیره معصومان و بر مداومت بر قرائت قرآن. فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر من. در ماه رمضان یک ویژگی خاصی پیدا میکنه مسئله قرائت قرآن، و شاید یک بچش هم همین باشد که ماه نزول قرآن و لذا باید بیشتر اهتمام به این مسئله داشت. حالا من در ارتباط روایتی هم اشاره میکنم در ارتباط ماه رمضان، منتها هنوزشون وارد ماه رمضان نشدیم. حالا طبق ظاهر فردا باید آخرین روز شعبان باشد و پس فردا در صورت رؤیت هلالشون ماه رمضان داخل میشه. معصومان علیهم السلام در همین باقی مانده ماه شعبان تأکید میکردن به شیعیان، پیروانشون، به مؤمنان که قدر بدانن اگر کسی ازش فوت شده ایام ماه شعبان، شبهای ماه شعبان، که خب در جای خودش دیگه به هر حال عظمت این ماه بیان شده، روایات و مناجات شعبانی یا صلوات هر روز ماه شعبان، استغفارهای هر روز ماه شعبان، تأکید بر روزه های ماه شعبان، اینا به هر حال چیزاییست که اونهایی که اهلش بودند و قدر دانستند از این ماه استفاده کردند. خوشا به حال اونهایی که قدر شناختند و این ماه گذشت، هم برای اونها گذشت، هم برای کسانی که به هر حال اهتمام نبرزیدند، یا برای اونهایی که اصلا در قید این مسائل نیستن، اصلا نمیدونه ماه شعبان کی داخل شد کی خارج شد، ماه رمضان کی داخل میشه کی خارج میشه. خب یه عده هستن که به هر حال زندگی حیوانی رو برگزیدن، اونهایی که انسانی میخوان زیست بکنن به درجاتی اهتمام داشتن در ماه شعبان. روایت جالبی هست، خیلی پرمغز و پرمعنا، که در مفاتیح هم مرحوم محدث قمی روایت رو آورده در باب فضیلت ماه شعبان و اهتمام به روزه ماه شعبان. من متن روایت رو عرض میکنم. در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 56، اباسلط حربی صحابی معروف و به نحو خادم امام رضا علیه السلام که ملتزم شد بعد از تشریف فرمایی حضرت به مرو، اباسلط همراه شد با حضرت و ملتزم شد و خب صحابی ثقه‌ای هست، معتبره و روایات خوبی هم از حضرت نقل کرده. شاید که مرحوم شیخ صدوق با سندش میاره تا اباسلط حربی که نامش عبدالسلام ابن صالح حربی بوده، اباسلط کنیش بوده. میگه قال دخلت على ابو الحسن علی ابن مسرزه علیه السلام فی آخر جمعه من شعبان، در آخرین جمعه، مثل چنین روزی، در آخرین جمعه ماه شعبان وارد بر امام رضا علیه السلام شدم. فقال لی یا اباسلط، اباسلط ان شعبان قد مضى اكثره و هذا آخر جمعه من، اکثر ماه شعبان گذشت و این آخرین جمعه این ماه هست. فتدارک فی ما بقی منه تقصیرک فی ما مضى منه، اگر در ایام گذشته از ماه شعبان تقصیری ورزیدی، یعنی کوتاهی ورزیدی در اینکه به هر حال اهتمام به عبادت در این ماه داشته باشی، در این باقی مونده حداقل به فکر باش، تدارک کن، جبران کن. و چگونه فرمود؟ چند بند رو حضرت فرموده، و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، یعنی اون چیزایی که به دردت میخوره بپرداز، به کارهای لغو و بیهوده و اینها نپرداز، اون چیزایی که بعدن به کارت میاد، به کار زندگی ابدیت میاد. و اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن، خیلی اهل دعا باش، اهل استغفار باش و اهل تلاوت قرآن. و توب الالله من ذنوبک لیقبل شهر الله الیک و انت مخلص لله عز و جل. این در واقع حضرت داره به عباسات بیان میکند یک سری دستوراتی رو که اینها مقدم است برای ورود با آمادگی به ماه مبارک رمضان. پس دعا هست، استغفار هست، تلاوت قرآن هست و توبه، به خصوص توبه. توب الالله من ذنوبک، از گناهان توبه کن در پیشگاه خدا، برای اینکه لیقبل شهر الله الیک و انت مخلص لله عز و جل، که شهر ماه رمضان وارد بشه و تو وارد این ماه بشی در حالی که در اخلاص نسبت به خدا هستی، یعنی همین که توبه کردی حالت خلوص برات پیدا میشه، تو خدایی میشی، در واقع وارد ماه رمضان ببینید یک نکته ایست، گاهی ممکنه به ذهن خطور بکند که خب ما وارد ماه رمضان میشیم که نتیجه ماه رمضان بشه خلوص دیگه، بشه مخلص، به این نتایج برسیم. امام میفرماید که تو این کارا رو در باقی مانده ماه شعبان بکن که مخلصاً وارد ماه رمضان بشی، که نتیجه چه بشه؟ بری مرتبه بالاتر، مخلص بشی. ماه رمضان تو رو مخلصت میکنه. مخلص یعنی دیگه اخلصناهم به تعبیر قرآن کریم، خداوند برای خودش برمیگزینه. و اون روایت معروف الصوم لی و انا اجزا به، روایت حدیث قدسیه، الصوم لی، خداوند فرموده روزه مال منه و انا اجزا به. یه وقتی استاد بزرگوار آیت الله مظاهری حفظه الله در درس اخلاقشون روایت رو معنا خوب میکنم، همون بعضی میگن و انا اجزی به، اینطور خوندن که روزه مال من است و من جزا میدم، یعنی جزای خاص میدم. فرمود نه، این اجزابه به صیغه مجهوله، یعنی من جزای او هستم، من خدا جزای روزه هستم. اگر کسی روزه رو بگیرد، روزه عبادت خاص من است و من جزا، من به بنده داده میشم، بنده میشه بنده من و مخلص میشه و من او رو، وقتی که مخلص شد دیگه شیطان رو در ساحت مخلصین راه نیست دیگه. فبه عزته که لاغبینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قرآن کریم از قول شیطان نقل میکند که قسم میخوره به عزت الهی که اغوا میکنم بندگانتون مگر مخلصین رو، که من دیگه نمیتونم، به الا دنبال این هست مخلصین رو هم اغوا بکنند. مخلصین یعنی که از شدت اخلاص و مخلص بودن رسیدن به مرتبه‌ای که دیگه خداوند محافظ اونهاست، خداوند ها در یک دژی قرار میده، فرشتگان رو مأمور میکنه برای حفظ اونها صبح و شام، یک چنین وضعی. بله، ولذا اینجا فهمید که وارد ماه رمضان بشو و انت مخلص لله عز و جل. خب یه سری دستورات هست که ناظر به حقوق الناس. حضرت فرمود که ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها، اگه امانتی چیزی در گردنت هست، به هر حال حقی حق الناسی از کسی، حق مالی غیر از اون بر گردنت هست، امانت رو ادا کن، ادا شده وارد ماه رمضان نشه. اینطور نشه که انسان وارد ماه رمضان بشه در حالی که به کسانی بدهکاره و اون بندگان خدا ماه ها سال هاست دنبال چکشون هستند و اینا بی خیال روزه هم میخواد بگیره و تصور نکنه که ما چنین وضعی، به هر حال روزه مقبولی میگیره. فرمود امانت رو ادا کن. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته، کینه ای از مؤمنی نداشته باش در قلبت، بکن از قلبت. به قول اون شعر که میگه رو سینه را چون سینه ها هفتاب، شو از کینه ها منگه بیا با عاشقان همخانه شو، همخانه شو. و دل رو خلاص از این کینه ها شوس. اینا دستورات خیلی جالبی است که گاهی توجه نداریم، بی توجه به اینها بدون آمادگی یه دفعه وارد ماه رمضان میشیم و روزه رو شروع میکنیم، اما امام سلام الله علیه توجه دارد به مسیر، راه رو میخواد نشون بده که چگونه وارد این مسیر بشه، بس با سلامت این مسیر طی بشه.
هم سعی کن حلالیت به طلبی، به کسی بدهکار نباشی و خودت همه رو حلال کن هر کسی.
بله، چطور در سفرهای زیارتی، سفرهای فیزیکی ها، جسمی حلالیت میتونه، میگیم خب سفر دیگه و حادثه پیش میاد. ماه رمضان یک سفر معنوی بزرگه، در این سفر معنوی باید همونطور اشاره کردید طلب حلالیت کرد. الانم که خب اسباب طلب حلالیت خیلی آسان شده، یه پیامک، درسته، حداقلش پیامک، ما این همه پیامک به هم رد و بدل میکنیم، هر روز اخباری چیزی کلیپی چیزی باشه بر هم میفرستیم. خب یک طلب حلالیت هم در آغاز ماه رمضان بفرستیم. خیلی و قدیم بعد راه میافتادیم میرفتیم در خونه ها، شهرها، اسباب تلفن و امثال اینها نبود، الان دیگه خیلی آسان شده. و فرمود که ولا ذنبا انت مرتکبه الا قلعت عنه، اگر خب قسمت قبل گفت از گناهان پیشین توبه کن، اینجا فرمود که اگر گناهی رو بهش مرتکب هستی، یعنی ملتزم هستی، عادت کردی، خدای نکرده معتادش شدی، این رو از خودت بکن. ولا ذنبا انت مرتکبه، یعنی الان عادت به اون گناه داری، الا اینکه قلعت عنه، از این کنده بشی و جدای از این گناه بشی با آغاز ماه رمضان. خب بعد این جمله معروفه که در مفاتیح هم آمده و خب در همین یک شب و یک روز باقی مونده از ماه شعبان مکرر جا داره بگیم، فرمود که و اکثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. حالا اگر اصلش هم نشد ترجمهش گفته بشه، به هر حال خودش گفته بشه تو مفاتیح هم رو فرمود که خدایا اگر ما رو در ما گذشته از ماه شعبان نیامرزیدی در ما بقی این ماه ما رو بیامرز. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، که فرمود اکثر زیاد بگو این رو. و آخرین جمله حضرت فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من في هذا الشهر، در شعبان هنوز به رمضان وارد نشدیم، خداوند متعال در این ماه شعبان آزاد می کند از آتش، رقاب من النار بسیاری از انسان ها را از آتش خلاص می کند، لحرمت شهر رمضان، خاطر به احترام ماه رمضان که ماه شعبان مقدمه این ماه هست، بسیاری از آتش خلاص می کند که اینها به هر حال آزاد شده از آتش وارد ماه رمضان بشه. این روایت جالبی بود که عرض کنم از امام رضا سلام الله علیه هست و یه روایتی رو مرحوم ابن طاووس داره، روایت نیست شاید که بله روایت در واقع نقل ابن طاووس روایتی است، در کتاب اقبال الاعمال جلد 1 صفحه 69 ایشون فرمود که ورأیت فی الجزء الثانی من تاریخ نیشابور، یعنی سابور که همون از نیشابوره، ابن طاووس میفرماد که در اقبال الاعمال جلد 1 صفحه 69 میگه فرماد که من در جلد دوم از تاریخ نیشابور در ترجمه خلف ابن ایوب عامری دیدم با سندش تا پیامبر صلی الله علیه و آله که اون نقل کرده که انه کان اذا دخل شهر رمضان، پیامبر چنین بود وقتی ماه رمضان داخل میشد، تغییر لونه
الله،
پیامبر رنگ چهرش تغییر میکرد، پیامبر با اون عظمتش با اون طهارتش قربش وارد ماه رمضان میشد، حال پیامبر پیداست عوض میشد، تغییر لونه و کثرت صلاته، نمازهای پیامبر بیشتر میشد، پیامبر دیگه ممحض در عبادت میشد در این ماه، و ابتهل فی الدعاء، ابتهال در دعا یعنی انقطاع در دعا، دیگه غرق در دعا شدن، و اشفق منه یا اشفق من، حالا شاید مراد از این باشد که اشفق من، شاید مراد این باشد که به هر حال انقدر پیامبر غرق دعا و عبادت اینا میشد که گاهی مثلا بر جان او ترسیده میشد، به خصوص در دهه سوم ماه رمضان که خب روایت خاص در اون باره داریم که پیامبر اکرم مثلا برمیچید رخت خواب و اینها رو و معتکف میشد در مسجد و در اون جایی که خاصه که برای عبادت و تهجد پیامبر در مسجد النبی، الان هم حدودش کنار استوانات السریر اونجا یک جایی بوده مکان استراحت پیامبر در مسجد در اون زمانهایی که معتکف در مسجد
میشد، آخر ماه رمضان که
بله ممحض در عبادت میشد، اینم حال پیامبر که نشون میده که وقتی پیامبر این چنین ما که دیگه به هر حال جای خود داره، یا راجع به امام سجاد سلام الله علیه هم باز به خصوص هست که حضرت دیگه ممحض در عبادت میشد در ماه رمضان و غرق میشد. خاطر شریفتون باشه وقتی زمان مرحوم امام دیگه دیدارهای امام در ماه رمضان قطع میشد و ارتباطات اینها کم میشد، برای اینکه دیگه مفهمون عرصه عبادت هست و باید بیشتر به عبادت در این ماه رسید. و برخی روایات دیگر مربوط به خود ماه رمضان، که حالا من درباره تلاوت قرآن که عرض کردم این روایت بد نیست، اشاره کنم از امام کاظم سلام الله علیه که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 95 صفحه 5 نقل کرده، علی ابن مغیره است از امام کاظم نقل میکند که به حضرت عرض کردم که پدرم از جد شما، جد امام کاظم خب طبعا شد مراد امام باقر دیگه طبیعتا، از جد شما سوال کرد راجع به ختم کردن قرآن در هر شب، اینکه هر شب قرآن رو یک ختم انجام بشه، حضرت همون در ماه رمضان این کار رو هر مقدار میتونی انجام بده، ختم قرآن بکن، افعل فیه مستطعت، یعنی سوالش از ماه رمضان ظاهرم بوده ختم در هر شب، حضرت همون هر مقدار میتونی. بعد امام باقر میفرماد که فکان ابی، پدرم یعنی امام سجاد، یختمه 40 ختمه فی شهر رمضان، در ماه رمضان 40 بار قرآن رو ختم میکرد امام سجاد سلام الله علیه. عرض میکنم که بعد خود امام باقر فرمود که منم بعد از پدرم همینطور ثم ختمت و بعد ابی فرو بما زدت و ربما نقصت و گاهی بیش از این گاهی کمتر از این چطور و انما یکون ذلک علی قدر فراغی و شغلی نشاطی و کسلی. بس خود این نشون میده که به هر حال در عبادت باید به اون حالت آمادگی روحی هم توجه کرد، کسالت نداشته باشه، نشاط داشته باشه، آمادگی داشته باشه، فراغت داشته باشه. این نشون میده ائمه علیهم السلام هم عباداتشون بالا پایین میشد بسته به حالات مختلف، حالت نشاط عبادت داشتن، گاهی حالت کسالت داشتن. این خود روایت جالبه که نشون میده اینطور نبوده که حالا امام چون امام
10 تا بشه یا 15 تا بشه،
امام هم برای مشغله داشته، خانواده داشته، امثال اینها بسته با اون. این نشون میده که به هر حال انسان حال خودش رو در عبادت خوب ببینه.
در سوره مزمل هم وقتی اشاره میشه قم الليل الا قليلا، بعضی وقتا که بعضی وقتا کمتر از اون بیشتر. بله
ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل بنصفه و ثلثه و طائفه من الذين معك آخر آیه. بله فرمود که بسته به حالتون کم و زیاد میکنید. بعد جالب در انتهای این روایت میفرماید که فاذا کان یوم الفطر جعلت لرسول الله صلی الله علیه و آله، ختم قرآن روز عید فطر برای پیامبر قرار میدم، ختمتن یک ختم رو برای پیامبر، ولی فاطمه علیه السلام ختمه، ولی الائمه علیه السلام ختمه، برای ائمه یک ختم و همطور برای فاطمه برای پیامبر، حتی انتهای تو الهی که باز دوباره برمیگردم پیامبر. بعد این سوال میکند که آیا از قبل این که حالا من بیام یک چنین کاری انجام بدم، ختم رو برای پیامبر ائمه انجام بدم، فایده به حال من داره؟ فای شیء لی بذلک، قال امام فرمود لک بذلک ان تکون معهم یوم القیامه. چه چیزی از این بالاتر؟
فاز
انسان حالا یا ختم قرآن هدیه کنه، یا به هر حال زیارت ختم کنه، صلوات هدیه بکنه، اینکه ارتباطش و وابستگی و همراهیش با معصومان علیهم السلام رو ببینید. ما به یک کسی هدیه بدیم، یک فرد مؤمن منصفی باشه، چجور برخورد میکنه؟ تلاش میکنه که
جبران کنه، جبران کنه، بهتر از
اون بکنه، بهترش رو بده. حالا اونها چه میکنه؟ پیامبر و معصومان علیهم السلام. این میگه قلت الله اکبر فلی بذلک، واقعا اینطور روز قیامت من با اینها خواهم بود؟ فرمود نعم نعم نعم، سه بار حضرت فرمود بله بله بله، اینطور خواهد بود اگر تو به هر حال چنین کاری بکنی در قیامت با آنها خواهد بود. دیگه از این بالاتر که نیست، انسان حشرش در قیامت با آنها باشد، در بهشت با آنها باشد، چی از این بهتر؟ و به تعبیر بله باز یاد کنم از همین استادمون آیت الله مظاهری حفظ الله در درس اخلاقشون، ایشون نقل میکنه از مرحوم میرزا علی آقای شیرازی که ایشون استاد اخلاق برجسته بود که مرحوم شهید مطهری خیلی تحت تأثیر اخلاقی اون بزرگوار قرار گرفته بود. ایشون میفهمده یه شب من خواب دیدم، خوابیدم و مردم و من رو بعد از مرد بردن در یک باغ بسیار باصفایی اونجا قرار دادند و اونجا بودم و عرض میکنم که بعد میگه که من آهی ایشون رو کشید و فرمود که خدای من این نعمتهای این چنینی رو بدون اهل بیت نمیخوام، اگر همچنین هست من میخوام که همراه با عرض میکنم که اهل بیت باشه این، و عرض میکنم که اولیاء الهی به این راضی نیستن وارد بهشت بشن، بهشتی رو میخوان که در اون بهشت همراه با پیامبر باشن، همراه با اهل بیت پیامبر باشن، خوشیشون به اینه، بهشت خالی براشون عرض میکنم که اون عیش رو ندارد. اینم برای یه روایت، چند روایت دیگه هم هست که من دیگه به همین آدم بسنده میکنم، اونها دیگه ناظر هست به خود ماه رمضان که روایتی از امام صادق که به فرزندش یا فرزندانش وصیت میکرد وقتی ماه رمضان داخل شد اجهدوا انفسکم فی هذا الشهر، خیلی تلاش بکنید در ماه رمضان تقسیم ارزاق هست، فان فیه تقسیم الارزاق و تکتب الاجال، اجل ها نوشته میشه، ظاهرا همون ناظر به شب قدر دیگه که اجل ها نوشته میشه، و فیه یکتب وفد الله الذی یفدون الیه، اون کسانی که به سوی خدا خواهند رفت در اون شب در ماه رمضان نوشته میشن. در شهر در ماه رمضان یک شبی هست که اون شب از هزار ماه برتر است، و یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه توصیه میکنن به اینکه استغفار و دعا در ماه رمضان باشد که دعا دفع بلا میکنه، استغفار محو ذنوب و و محو گناهان میکند و اینها که دیگه الان به هم مقدار بسنده میکنه.
حالا یه نکته من یادداشت کردم از مطالعه شما، ادعی که اول ماه مبارک رمضان رو به عنوان سال خمسیشون حساب میکنن شاید به همین سیره تمسک کردن که شما فرمودید، که قبل از ماه مبارک رمضان میگه دیونت رو بده خمسش رو هفتا داره.
نکته خوبی فرمودید و همونطور متدینینی هستن که قبل از ماه رمضان، و حالا من خوب یاد بکنم از مرحوم پدرمون که ایشون هم هر شد که قبل از ماه رمضان ایشون به ادای خمس میکردن و بر همین سیره به هر حال تلاش کردن باشیم. بعد همین سیره خوبی است. افزون بر این نکته بحث سال سلوکی است، اینکه ماه رمضان آغاز سال سلوکی کسانی است که به هر حال میخوان در یک سال با خودشون کار بکنن، خودسازی داشته باشن، از ماه رمضان شروع میکنن با این آمادگی که قبل از ماه رمضان پیدا کردن.
خیلی ممنون. حالا نکات زیادی هم هست باز، یا عده‌ای هستن از بزرگا من دیدم که قبل از ماه رمضان یه پولی رو میدن میگن با این خرما بخرید، حتی خرما دیدم مثلا پخش بکنن
بله.
که میگن در ماه رمضان از این خرما ها استفاده کنید، به اصطلاح بشن افطاری.
بله دیگه
همیشه این کار میکنن. اینا هم باز به همین سیره اهل بیت
یک راههای بعضی از زیرکی خوبی دارن، واقعا زیرکی اینها. خب ما به خصوص کسانی که متمول هستن اموال زیادی و گاهی خب خرج میکنن برای زندگی شخصشون، برای فرزندشون، برای سفرشون، سفرهای خارجی میرن کجا میرن. خب کسانی زیرک هستن در همه ماه رمضان مثلا میاد یک مقدار پولی میده به یک نونوایی، میگه امروز هر کسی که آمد دم افطار نون بخره شما رایگان توزیع کن. در واقع این شریک شده در افطاری دادن به ده ها و صد ها نفر که از اون نونوایی خرید میکنن. خب پول زیادی شاید نشه. یا همین که فرمود در یک مسجدی مثلا بیاد خرمایی بعد از افطار نماز مغربش رو پخش بکنند که مردم با اون افطارشون باز بکنند. اینا به هر حال زیرکی هاست که مؤمنان دارن، و اگر انسان در مسیر ایمان حرکت بکند خداوند اینها رو الهام بهش میکنه.
خیلی ممنون جناب دکتر جواری. اگر اجازه که میان برنامه رو ببینیم برگردیم انشاءالله با بقیه سوالات در خدمت شما باشیم و از حضرت عالی بهره مند بشیم. خب عزیزان بیننده خیلی متشکرم که تا اینجا ما رو پیگیر بودید و مطالب انشاءالله مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. حالا ما همین دعایی که حضرت عالی دکتر جواری فرمودن رو در آخر از حضرت عالی خواهیم شنید. اگر خود قلم کاغذی آماده کنید اینو یادداشت کنید، واقعا در ساعاتی که باقی مونده از ماه معظم شعبان فرصت غنیمت بشمریم و بتونیم پاک و پاکیزه وارد ماه مبارک رمضان شیم. یک میان برنامه هست آماده ببینیم و بعد انشاءالله برمیگردیم و با بقیه سوالات در خدمت آقای دکتر جباری خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب يا ربي يا روحي يا وردي يا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب يا رب يا الله كما أحبك وكما أحلى.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از دانه بیننده همچنان با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر جباری استاد حضور و دانشگاه پژوهشگر در مباحث تاریخ و سیره بهره‌مند هستیم. انشاءالله بتونیم در این دقایق باقی مانده از این برنامه بیشترین فرصت استفاده کنیم و پل ارتباطی هم که میدونید برقرار هست میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید، سوالاتتون مطرح کنید، ان شاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. استاد خسته نباشید. خیلی استفاده کردیم در قبل از برنامه، در قبل از میان برنامه که در خدمت شما بودیم و مباحث خیلی جالبی رو از شما شنیدیم که واقعا جای تشکر داره. ان شاءالله همین به خصوص اینا که در ساعت باقی مانده از این ماه معظم شعبان بتونیم انجام بدیم و بالاخره با یه مقدمه خوبی وارده مبارک رمضان بشیم. استاد بعضی چیزها خب واقعا تأسف برانگیزه. مبارک رمضان که پیش بیاد متأسفانه ما برخی از بدعت‌ها که امروز اصلا رسانه‌های وهابی دیگه در رأس اون هستن و پخش زنده میکنن و خلاصه آدم نمیدونه چی بگه، مثل همین نماز تراویح. نمونه این بدعت‌ها خب زیاده. حضرت عالی در برنامه قبل در خصوص حتی اون خطبه بدعت‌ها که فرمودید در روزه کافی هم هست و حضرت امین اون چقدر تلاش کرد که این بدعت‌ها رو درست کنه. خب در خصوص نماز تراویح سوال شده، اگه میشه توضیح بدید آقا چگونه شد این جریانش در تاریخ، چه هست قضیه و امروزه چرا انقدر در مورد این همه اهتمام به این نماز می‌ورزن متأسفانه برادران اهل سنت؟
بله متاسفانه چون داریم وارد ماه رمضان میشیم و خب در فضای اهل سنت این نماز مجدداً باب میشه، شبها رو به خودشون زحمت میدن و میستن برای این نماز. چون که حالا از روایتی عرض خواهم کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی کردن از این نماز و فرمودن که به هر حال این بدعت هست و هر بدعتی زلالت، هر زلالتی در آتشه. حالا روایتشو عرض میکنم و خب رو همین جهت حالا سوال خوبی هم به جایم شده. من اون بخش از همون خطبه بدعت ها رو که از آن بیننده مستحضر باشید قبلا هم آوردیم و تقریبا تمامی خطبه رو در اینجا دوست برنامه بیان کردیم و توضیح دادیم. درسته. که یکی از مهمترین محورهاش همین بود که امیرالمؤمنین به تعبیر می نالد، معترض شدید هست نسبت به همین بحث صلات تراویح و نمونه ذکر میکنه نماز تراویح رو بر اون دیگر بدعت ها، چون حضرت در واقع داره پاسخ آیندگان رو میده که در آینده اگر یه وقت پرسیدن که چطور شد امیرالمؤمنین سلام الله علیه این بدعت ها رو برنچید، حضرت داره اون فضا رو ترسیم میکنه در اون خطبه و از باب مثال نماز تراویح رو بیان میکنه. دلیلش این است که حضرت بعد از آغاز خلافتشون در اواخر ماه ذی‌الحجه سال 35 هجری فرصت زیادی دیگه پیدا نکردن که در مدینه بمانن، چون بلافاصله دیگه جنگ جمل رو ترتیب دادن و حضرت رو کشاندن به سمت بصره، و بعد از جریان بصره در ماه بعد از جنگ جمل در ماه مدت اندکی حضرت اقامت در بصره داشت و بعد دیگه آمدن به کوفه در ماه رجب سال 36 هجری. و خب چیزی نگذشت که از ورود حضرت به کوفه ماه رمضان رسید.
درسته.
و کسانی اومدن نزد حضرت از حضرت طلب امام جماعت کردن برای صلات تراویح. حضرت با این گونه اصحاب مواجه بود، با حضرت بیعت کردن، اومدن جنگم کردن در جنگ جمل، اما سنت ابوبکر و عمر براشون همچنان مقدسه و این طلب این کردن. حضرت اون رو توصیف میکند والله لقد امرتو، فکر کنم فراز 15 هم اگه شما نکنم وسطای اون خطبه بدعت هاست، میفرماد که والله لقد امرتو الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان. حضرت مخالفت کردن، فرمود من امر کردم مردم رو که در ماه رمضان اجتماع نداشته باشن الا فی فریضه، مگر برای نماز واجب جماعت داشته باشن. و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعه، به مردم اعلام کردم که شما برای نافله تجمع بکنید به جماعت بخونید این بدعته. فتنادا بعض اهل عسکری، بعضی از اهل سپاه من از اون کسانی که ممن یقاتل و معی تو سپاه من بودن و با من همراه من می جنگیدن با دشمن، تنادا بین خودشون این ندا رو دادند و صدا سر صدا کردند که یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، ای وای ای اهل اسلام سنت عمر داره زیر پا نهاده میشه، تغییر پیدا میکنه. ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعا، ما رو داره نهی میکند این علی از اینکه نمازهای مستحبی رو در ماه رمضان به جماعت بخونیم. ولقد خفت ان یسورو فی ناحیت جانب عسکر، ترسیدم شورش به پا بشه، یسورو ترسیدم که شورش به پا بشه در یک طرف از سپاه من. بعد حضرت میگه ما لقیت من هذه الامه من الفرقه و طائفه ائمه و طاعته ائمه الضلاله، من چه کشیدم از این امت از شبات که افتراق و تفرق و جدایی و تشدد و اختلافشون و اطاعتشون از ائمه الضلاله، ائمه طاعت ائمه الضلاله، کسانی که در مسیر ضلالت اینها رو راهنمایی کردن. و دعات الی النار، کسانی که تبعیت کردن از دعوت کنندگان به سمت آتش. این عرض میکنم که عبارت حضرته. و خود صلات تراویح خب از آن بیننده مستحضرید، حالا من توضیح کوتاهی رو عرض میکنم. در ماه رمضان در فضای اهل سنت عرض میکنم که در 20 شب اول هر شب 20 رکعت در قالب 10 نماز دو رکعتی به جماعت اینها اقامه میکنن و در 10 شب آخر هر شب 30 رکعت در قالب 15 نماز دو رکعتی اقامه میکنن. و چون بعد از هر دو نمازی اون امام جماعت یک ترویحه، یک استراحتی میده به عرض کنم که این مأمومین، رضا به تراویح معروف شده این نماز. خب در تاریخ هست، مثلا در متون مهمترین متن حدیث اهل سنت که صحیح بخاری باشه، در جلد 2 صفحه 252 صحیح بخاری او نقل میکند، میگه که در یکی از شبهای، خب میدونیم در زمان پیامبر که چون که خانم گفت این نماز اقامه نمیشد به این شکل، نماز مستحبی فراده اقامه میشد، زمان ابوبکر هم همینطور. بخاری میگه در یکی از شبهای ماه رمضان در دوره خلافت عمر رفت به مسجد، دید که مردم دارن به صورت متفرق مشغول نماز مستحبی شبهای ماه رمضان هم. تصمیم گرفت که براشون امام جماعتی نصب کنه، رضا یک کسی را از صحابه رو مأمور این کار کرد به عنوان امام جماعت و مشغولشون این کار شدن. یه شب دیگه رفت مسجد، دید که بله مردم به جماعت اقتدا به امام کردند و امام جماعت مشغول این نماز قضایی هستند. گفت که نعمت البدعت هذه، خوب بدعتیه، خودش اقرار بدعت بودنش کرد اما تعبیر کرد بدعت اما خود نعمت البدعه. حالا این نقل آقای بخاری که دیگه هر کسی که میخواد این صلات تراویح از بدعت بودن خارج بکند این آب در هاون کوبیده. وقتی که دیگه صحیح بخاری شون که دیگه اصح الکتب بعد القرآن در نگاه آیون اهل سنت اینو نقل میکنه دیگه خب دیگه نمیتونن مقابل این چیزی بگن دفاعی داشته باشن. ابن سعد در الطبقات الکبرى جلد 3 صفحه 281 هم همین تصریحو داره، میگه عمر اولین کسی بود که در رمضان سال 14 هجری اقامه نمازهای مستحبی ماه رمضان رو به جماعت سنت قرار داد، این رو رایج کرد و به همه شهرها هم ابلاغ کرد. در مدینه دو تا امام هم نصب کرد که یکیش همین تمیم داری بود که بعضی از افسانه ها و روایات اسرائیلیات همین تمیم داری نقل میکرد که یک تازه مسلمان شده ای بود و یهودی تازه مسلمان شده. و از کنم که این دو امام جماعت یکی رو برای مردان نصب کرد، دیگری رو برای زنها. و یعقوبی در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 140 نقل کرده که هنگامی که صحابه نسبت به این بدعت گذاری عمر اعتراض کردند و گفتند که نه رسول خدا نه ابوبکر چنین کاری نکردند، عمر همون جمله رو گفت، گفت اگر بدعت هم باشه خوب بدعتیه، نعمت البدعه. حاله قسطلانی هم که از علمای معروف اهل سنت در ارشاد الصاری فی شرح صحیح البخاری جلد 4 صفحه 657 او عرض میکنم که درباره علت بدعت بودن این کار عمر میگه عمر اون رو بدعت نامید چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله به جماعت گذاردن اون رو تبیین نکرده بود و در زمان ابوبکر هم همین چنین چیزی نبود و اقامه اون در اول شب و در هر شب و با این عدد قبلا سابقه نداشت که به این شکل به هر حال اقامه بشه. همونطور که عرض کردم زمان خلافت امیرالمؤمنین حضرت در کوفه مواجه شد با چنین درخواستی و حضرت مخالفت کرد. طبق یک نقل امام حسن سلام الله علیه به سراغ اینها فرستاد و مردم این نقل رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه داره جلد 2 صفحه 137 این نقل که عرض میکنم که وقتی مردم چنین تقاضایی کردن امیرالمؤمنین امام حسن رو فرستاد سراغ اونها و اینها وقتی حالت غضب امام حسن رو دید، توی نقل دیگه شلاقی هم دست امام حسن بود، وقتی این صحنه رو مشاهده کردند با دیدن حضرت مردم به سمت درهای مسجد هجوم بردند و فریاد می‌زدن وا عمره وا عمره.
عجب.
این یک نقلی که مرحوم صدوق نقل کرده. از روایاتی هم برمیاد که امیرالمؤمنین وقتی که مواجه شد با اصرار مردم به ادامه این بدعت عمر دیگه نهایتا ناچار شدن به خودشون وا بگذارن و فرمودن که بهشون بگید هرچی میخواهند بخوانند، دیگه به جهنم، شما که مصر بر مسیر ضلالت هستید هر طوری که میخواهید عمل بکنید. هر شبت که اینم مرحوم شیخ توسی در تهذیب الاحکام نقل کرده جلد 3 صفحه 70 اون نقل قبلی که از صدوق نقل کردم نقل مرحوم سید مرتضی است، تصحیح میکنم در الشافی فی الامامه جلد 4 صفحه 219 نقل مربوط امام حسن. این نقل که حضرت فرمود به حال خودشون بگذارید نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون هست، در تفسیر عیاشی هم باز آمده جلد 1 صفحه 275. اینا در واقع به گونه ای امیرالمؤمنین عمل کرده به همون آیه شریف فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یعدون. پیامبر خیلی قصه مشرکان رو میخورد که اینها چرا ایمان نمیارن، قرآن میگه که برشون کن به حال خودشون وقتی که جنت نمیخواد خودتو بکشی به هر حال خودتو از بین ببرید،
آره
به سختی بندازی. اینا حالا امیرالمؤمنین همینطور دیگه وقتی که مصرید بر این مسیر بدعت به همین شکل عمل کنید.
آنچه اما شرط بلاغ بود گفتیم بالاخره در اینجا هم همینه. بله. ما الان برای برادران اهل سنت داریم توصیه میکنیم آقا این واقعیت این یک حقیقتی هست و حالا خودتون میدونید
اونچه که در اصح کتبشون آمده به عنوان امر بدعت.
بله.
و روایت معتبری است از زراره، این روایت مرحوم صدوق نقل کرده در من لایح ذوالفقیه جلد 2 صفحه 137. هم زراره نقل کرده در جهت سند معتبره و هم محمد ابن مسلم. این دو صحابی برجسته از امام باقر به امام صادق سلام الله علیه ما از هر دو نقل کردن که در زمان پیامبر بعضی از مردم در شبهای رمضان اومدن در مسجد پشت سر پیامبر اقتدا کردن نماز مستحبی رو، و پیامبر که این چنین دید بلا فاصله رفتن داخل منزل که این هوایی نستن برای اقتدا و نماز رو ادامه ندادن. شب دوم و شب سوم هم این وضع تکرار شد، دیگه پیامبر ناچار شد روز چهارم بر منبر رفتند و گفتن این کار بدعته، تصریح کردن به بدعت بودن این کار و اون جمله رو فرمودن که هر بدعتی زلالت و گمراهی است، هر زلالتی هم مسیرش به سوی آتش است و فنار هست، و از منبر به زیر آمدن در حالی که می‌فرمودند عمل کم مطابق با سنت بهتر از زیاد مطابق با بدعت است. همین برادران اهل سنت شما در شب‌های ماه رمضان دو رکعت نماز بدون در حال آمیختگی با بدعت بخوانید، از این 20 رکعت و 30 رکعت قطعاً ارزشش نمیگیم بالاتر، میگیم این ارزش داره و اون بی ارزشه، نه بالاتر کلا ارزشی نداره چون که اون طاعت نیست
و خدای نکرده وقتی گناه هم بر اون صف نشه به جای
بدعت دلالته و در آتشه. یعنی شما دارید به ظاهر نماز میخونید اما در واقع دارید معصیت انجام میدید،
یعنی میخوای رضایت خدا رو فقط جذب کنی سخط خدا رو.
طاعت یعنی تبعیت از امر خدا، مگر اینجا امر خدا اومده که شما اینجوری انجام میدید؟ ولو پدران شما، بزرگان شما، علمای شما اینطور میگن، اما شما خودتون مکلفید که به هر حال ببینید که تکلیف چیه، به منابعتون مراجعه بکنید، به منصفینتون مراجعه بکنید، احتمال این رو بدید که به هر حال این علمای شیعه حرفایی که میزنن حداقل بهره از صدق و صحت داشته باشه، احتمالش رو که بدید همین مقدمه میشه برای تحقیق بیشتر.
حالا اون چیزی هم که حضرت عالی دارید میاد از منابع و کتب خودشون
ما مستندن میگیم
که خودتون دارید شرعتون رو از اون کتاب میگیرید، اون کتاب اینجوری داره میگه.
بله
بالاخره مسلم بخاری شده منبع دین شما و بالاخره شرع شما داره، اون اینو میگه دیگه. حالا
دعب این شبکه و شبکه مشابه شیعی این هست که مطلب رو بدون سند نگن، ما مستندن داریم از منابع خودتون مطلب رو نقل میکنیم و مستدلن نقل میکنیم و طبیعتاً این دیگه اختیار با خود بیننده و شنونده است که چگونه حرکت بکند و قضاوت بکند. این به هر حال وضعیت صلات تراویحه که حالا خوب این سوالی که فرمودید مقدمه شد که من این موارد رو بیارم که مستنداً عرض بکنم خدمت عزیز بیننده.
خیلی متشکریم، انشاءالله که حق و حقیقت همیشه بر ما روشن بشه و از اون اطاعت کنیم و پیرو حق و حقیقت باشیم. خیلی متشکرم استاد. قطعا اسلام نو محمدی همین مذهب اثنی عشری جعفری است که شکی درش نیست و میبینیم که در همین مذهب و در دین مبین اسلام همیشه الگوبرداری و تعصیب مؤمنین در رأس مباحث هست، که همون که قرآن میگه پیامبر به اون الگوی نگو برای خودتون انتخاب کنید.
بله.
و خب مخصوص مرد و زن هم نیست این الگو، ما الگوهایی داریم از بانوان. در اول ماه مبارک رمضان سالگرد رحلت بانو و حضرت نفیسه هست.
بله.
در این 4-5 دقیقه که باقی مونده لطف فرمایید در خصوص شخصیت ایشون برای ما یک صحبتی بکنید و انشاءالله بعد برنامه رو پایان برسید.
خواهش میکنم. بله، یاد بکنیم از این بانوی بزرگوار. این اسلامه، اسلام اصیله. این کسانی که به هر حال دین گریزان، دین ستیزانی که تلاش میکنن اسلام رو متهم بکنن به اینکه زن ستیزی کرده، حقوق زنان زیر پا گذاشته، در تاریخ اسلام چه گلهای سرسبدی از این بانوان رشد کردن، تربیت شدند که یکیش همین جناب نفیسه خاتون هست، سید نفیسه هست سلام الله علیها، که این پروریده اهل بیت علیهم السلام، سیده است، علویه است، از نسل امام حسن علیه السلام هست و از میکنم که نسبش هم این هست، سیده نفیسه بنت حسن ابن زید ابن الحسن با دو واسطه به امام حسن علیه السلام میرسید، از نوادگان امام حسن علیه السلام، فرزند حسن ابن زید ابن حسن علیه السلام، و از شانس که دوره حیاتش هم عرشبت که ولادتش رو سال 145 گفتن، یعنی اواخر عصر امام صادق علیه السلام، وفاتشون هم 208 هجری است.
اینجوری معاصر حضرت امام رضا علیه السلام میشه
گفتیم. هم امام رضا، هم امام کاظم، هم امام رضا و همطور بخشی از اوائل امامت امام جواد علیه السلام. بانوی بزرگوار بوده، از معروفترین بانوان اهل بیت علیه السلام و در تاریخ اسلام معروف به زهد و تقوا و کرامات و عبادات و همینطور حدیث، اهل حدیث بوده، عالمه بوده، احادیث از او نقل کردن، زنان مردان حدیث از او نقل کردن و و عروس امام صادق علیه السلام بوده. عجب. اسحاق مؤتمن فرزند امام صادق شوهر این خانم بوده، دو تا فرزند آورده برای ایشون، یکیش به نام قاسم، دیگری ام کلثوم. در مدینه میزیسته، البته ولادتش رو در مکه گفتم، بعد خب در مدینه رشد کرده. در سال 193 هجری، هم دوره امام رضا علیه السلام، عزیمت به حج میکند همراه همسرش. از حج میره به بیت المقدس برای زیارت خب هم مسجد بیت المقدس و هم قبر حضرت ابراهیم خلیل و اینها که انبیایی که اونجا هستن. و از کنم که از اونجا حرکت میکنه به سمت مصر، به مصر حرکت. این که حالا چرا به مصر میره، آیا مثلا برای زیارت قبوری، مثلا خب مالک اشتر قبرش اونجاست، مثلا محمد ابن ابی بکر نحوی اینا که شهدایی، یا حالا بنابر یک احتمال، چون درباره از زینب سلام الله علیها دو سه تا احتمال داده شد، یک احتمال در مصر، احتمال مشهوری که در سوریه و شام هست. اینا به هر حال محمد علی خان زمینه‌ای بوده برای عزیمت ایشون به مصر، و خب شیعیانی هم در مصر بودن. ایشون به مصر میره و در اونجا خیلی مورد استقبال قرار میگیره، در خانه یک تاجر معروفی بزرگ، جمال الدین ابن عبدالله ابن جساس، در اونجا ساکن میشه و کراماتی از اون میبینن، شفای یک دختر یهودی به دست او انجام میشه و از اون مردم خیلی معتقد میشن به ایشون. و هنگامی که قصد بازگشت به سمت برها مدینه داشته، مردم مانع میشن، حتی ایشون نمیپذیره، حاکم رو واسطه میکنن که بیاد و تقاضا بکند که ایشون در اونجا بماند. ایشون میگه من زنی ضعیف هستم، به هر حال این خانه من اینجا کوچکه و مردم زیاد تجمع میکنن در این خانه و در اثر کثرت مراجعات از عبادت باز ماندم، لذا تقاضا میکنن شما بماند خانه بزرگتری رو در درب و سباع اون به هر حال مصر چی میکنن، در واقع براشون در نظر میگیرن. و اینکه در هفته دو روز، شنبه و چهارشنبه، مردم بیان برای برها دیدارشون، طلب دعا و بعد تبرک و امثال اینها، و همینطور میشه. و گفته شده خب اموال خوبی هم داشته، خیلی کمک میکرده به افراد تهیدست و بیچیز و درمانده و امثال اینها. در حالاتش گفتن 30 سفر حج رفته بوده در کثرت عباداتش، خیلی اهل قرائت قرآن بوده، حافظ قرآن.
30 سفر حج امروز و اون روز رو باید میخورده بهش فکر کنیم. بله. سختی ها چقدر سخت نیست.
بعد در اونجا قبری رو حفر میکند در اون همون خانه‌ای که بوده و هر روز میرفته در اونجا نماز میخوانده، قرائت قرآن میکرده. و گفتن که یک وقتی به این آیه رسید، لهم دار و سلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون، که جان به جان آفرین تسلیم میکنه، دنیا میره. در سال 208 هجری، در همین اول رمضان 208 هجری، و در همون خانه خودش ایشون رو دفن میکنن که الان قبه و بارگاهی داره. بله. که مردم خیلی
در مصر معروف
هستن، خیلی معتقدن، کاروانهای عروسی میرن در اونجا تبرکن کنار مرقد ایشون. و عرض کنم که و ایشون رو عرض میکنم که کریمت و دارین لقب دادن. چرا؟ چون گفتم بعد از وفاتش هم از مرقدش کرامات دیدن، چون که در زمان حیاتش کرامات ازش ظاهر میشد، بعد از وفاتش هم به همین ترتیب.
خیلی من متأسفم، وقتمونم به پایان رسید. این دعای آخر ماه شعبان که فرمودیم که این روزها بگن رو برای بینندگان بفرمایید که یادداشت کنن رو بعد برنامه رو شالله.
بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگر در اون چیزی که از ماه شعبان گذشت ما رو نیامرزیدی، در ما بقی ماه شعبان انشاءالله ما رو، همه بینندگان رو، همه شیعیان اهل بیت علیهم السلام رو مشمول غفران و رحمت خودت قرار بده، که انشاءالله با تهیه و آمادگی وارد ماه رمضان بشیم.
انشاءالله که با تعجیل در فرج آقا هم که دیگه
انشاءالله.
و وقوع فرج در این روزها به زودی و زود دیگه بهتر بتونیم محرک رمضان رو درک کنیم انشاءالله. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از صبر و حوصله‌ای که دارید و با این همه پاسخ دقیق و کاملی که ما میدید از شما واقعا جای تشکر داره. انشاءالله در برنامه‌های بعد و در و همین آینه تاریخ انشاءالله در برنامه بعدیم کی هست انشاءالله در خدمت شما
توفیق باشه انشاءالله.
خب بینندگان محترم انشاءالله که برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته شما را دعای خیرتون فراموش نکنید. تا دیدار دیگر التماس دعا داریم و همه شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل ولی کل فرج. خداحافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.